احمد شافيع الناس بالمحشر
سيدي
محمد.
صلوا على احمد صلوا على احمد صلوا على احمد صلوا على احمد شافيع الناس بالمحشر سيدي محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. هفته وحدت رو خدمت شما عرض تبریک داریم و به ویژه میلاد پیامبر مکرم اسلام و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام که در پیش روی ماست و انشالله که بتونیم در اون دو میلاد بزرگ آنچه که شایسته مقام اونهاست به اندازه توانمون در تکریم و تعظیم و حفظ شعائر و به ویژه آموزش و کارگیری آموزه‌های اون بزرگواران تلاش خودمون رو به کار بگیریم. به همین مناسبت و این ایام و این هفته ویژه برنامه رحمتون للعالمین تقدیم حضورتون میشه که حالا مناسب و متناسب با هر جلسه‌ای به مباحث و مسائلی که سازگار با اون جلسه و کارشناس محترم و مطالبی که می‌فرمایند مسائل تقدیم حضورتون خواهد شد. البته برنامه متعلق به خود شماست، یک آزادی تام و تمام در طرح سوالات وجود داره و شما میتونید به برکت کارشناسان عزیزی که در خدمتشون هستیم سوالات خودتون رو انشالله مطرح بکنید و از این طریق هم در خدمت شما توسط کارشناسان عزیز و بزرگوار باشیم. در این جلسه هم در خدمت استاد عزیز و وحیدمون جناب استاد توحیدی پژوهشگر و متخصص حوزه ادیان فرق و به ویژه مذاهب اسلامی هستیم که از این فرصت مغتنم بهره میبریم و از محضرشون با طرح سوالاتی که خواهیم داشت استفاده میکنیم و برنامه‌ای که در خدمت شماست میتونید سوالات خودتون رو ارسال بکنید. سرور عزیز استاد بزرگوار در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ابتدا خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند، ایام ولادت نبی مکرم اسلام، اشرف انبیاء الهی، پیامبر رحمت و فرزند برومندش امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک عرض می کنم. همچنین هفته وحدت که به مناسبت این ولادت بزرگ اعلام شده به همه مسلمانان شیعه و سنی تبریک عرض می کنم. امیدوارم خداوند متعال توفیق رهروی راه آن بزرگواران را به همه ما مسلمانان عنایت و کرامت بفرماید و خدمت شما برادر عزیز هم این ولادت های بزرگ را تبریک عرض می کنم و در خدمت سوالات شما عزیزان هستم.
ممنونیم جناب استاد. استاد عزیز، یک از سوالاتی که می خوام از محضرتون بپرسم که به نظرم سوال خیلی پرثمره‌ای هست و اون اینه که خداوند متعال پیامبر اسلام رو چطور معرفی می کنن؟ چون این گونه معرفی کردن که حالا انشاءالله تبیین می فرمایید هم نحوه مراجعه ما رو به قرآن اصلا تغییر میده که بتونیم با دقت بیشتری توجه بکنیم و این امر یه امر مشترکیست. همه میتونیم وقتی که شخصیت پیامبر رو معرفی میکنه همه مذاهب اسلامی از این مسئله بهره ببرن و کلن اصلا شناخت اطلاعات تو این فضا به نظرم حتی تو قدمهای عملی ما هم خیلی میتونه کمک بکنه. در خدمتون هستیم که بفرمایید خداوند متعال پیامبر رو با چه ویژگی های معرفی کردن؟
خداوند متعال آن بزرگوار را در آیات متعدد با صفات بسیار عالیه‌ای معرفی فرمودند. در یک جا می فرماید انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیاً الی الله به اذنه و سراجاً منیرا. در یک آیه می فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. در جای دیگری می‌فرماید انک لعلی خلق عظیم. در یک جا می‌فرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم، عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیات متعدد در مورد آن بزرگوار وجود داره. در یک جا خداوند می‌فرماید ای پیامبر، تو آمدی برای این که مردم همه را به صراط مستقیم هدایت کنی و انک لتهدی الی صراط مستقیم. یقینا و مسلم پیام ای پیامبر، تو مردم را به راه مستقیم و درست هدایت می‌کنی. هدایت بزرگترین کاری است که هدف تمام انبیاء الهی است، انسانها را به اون راه درستی که مایه سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت اونهاست راهنمایی کنند. این پیامبر آمده است برای هدایت، و بر همین اساس این پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای تمام اصناف بشر و مخلوقات الهی مایه رحمت و خیر و برکت است. همه انسان ها می توانند به وسیله هدایت این بزرگوار راه درست را، راه سعادت ابدی را پیدا کنند. خب آیه شریفه رو هم که آوردن، آیه 107 و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در جای دیگری می فرماید ای پیامبر، تو خودت بر صراط مستقیمی، هم خودت بر صراط مستقیمی و انک علی صراط مستقیم. یاسین و القرآن الحکیم، انک علی صراط مستقیم. هم خودت بر صراط مستقیم، یعنی کاملا مسلط و دقیقا بر صراط مستقیمی، مردم را هم به سوی صراط مستقیم هدایت میکنی. خودت رو این صراط هستی، مردم را راهنمایی میکنی. البته پیامبر عموم مردم را به صراط مستقیم هدایت می کند، ادعی می پذیرند، ادعی نمی پذیرند. طبعا وجود این پیامبر می تونه از این بعد که راه درست را به همه مردم جهان نشون می ده، می تونه رحمت برای کل جهان باشه. اما این پیامبری که این استعداد و آمادگی رو دارد تمام مردم عالم از وجود او استفاده کنند، برخی بالفعل از وجود آن حضرت استفاده می کنند، هدایت می شوند به صراط مستقیم. بعضی از این شخصی که مایه رحمت برای آنها هست حسن استفاده نمی کنند، مثل قرآن کریم. قرآن کریم تمامش برای هدایت است. برخی از این قرآن کریم عملا درست استفاده می کنند، بالفعل میشه براشون رحمت. برخی عملا استفاده نمی کنند، با اینکه راه درست را نشان میده استفاده نمی کنند. طبعا موقعی که راه به اونها نشون داده میشه و عمل نمی کنند، بیشتر دچار مشکل میشن. یعنی میشه انسانی که آگاهانه و فهمیده با این که میتونه صراط مستقیم را به پیماید، راه غلط را پیمود. لذا در مورد قرآن کریم فرمود همین قرآنی که برای هدایت هدن للعالمین آمده، ولا یزید الظالمین الا خسارا. پیامبر اکرم از یک بعد رحمت للعالمینه، اما از بعد دیگری محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در میان مسلمان ها و اهل ایمان بسیار مهربان است، بر کفار شدید و سخت است، هم پیامبر هم افرادی که همگام او هستند. البته مقصود از کفار در این آیه شریفه که می فرماید پیامبر بر کفار شدید و قاطع برخورد می کنه، مقصود هر کافری نیست. چرا؟ اون کفاری که در مسیر باطلن بر اساس ناآگاهی، هیچگاه پیامبر با اون کفار و با آن گونه مشرکین بد برخورد نکرده. سیره پیامبر اکرم اینه که با اخلاق بسیار خوب، با گذشت بزرگوارانه برخورد میکرده. اما اون کفار لجوج و عنود، ظالم و ستمگر هر قدر حق و واقعیت روشن میشه باز هم نمیپذیرن، در مقابل اون گونه افراد پیامبر بسیار قاطع و جدی بودند، همان گونه که مسلمانان هم موظف بودند در مقابل افرادی که عمدن در مقابل حق و حقیقت می ایستند، عمدن ظلم و ستم می کنند، برخوردهای قاطعانه و جدی داشته باشند. باز در قرآن کریم می خونیم که اصلا وجود پیامبر مایه خیر و رحمت است برای مسلمان ها. چرا؟ خداوند می فرماید که اگر تو در جایی باشی، حتی قرار باشه عذاب نازل بشه، در جایی که تو باشی اونجا خدا عذاب نازل نمی کند به برکت تو. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، هرگز خدا چنین نبوده که افراد را عذاب کند، مسلمانان را، در حالی که تو در میان اونها هستی. یعنی اصلا وجود تو در میان مسلمانان مایه رفع عذاب و بلا از اونهاست، حتی از افرادی که مستحق عذاب بودند. در اون دنیا هم باز آیه شریفه می‌فرماید ای پیامبر، خدا اینقدر به تو میده تا تو راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک فترضا. خب علما بسیاری مفسرین تفسیر کرده اند که مقصود شفاعت پیامبر است، که خداوند روز قیامت به برکت تو و شفاعت تو ای پیامبر اینقدر افراد را میبخشد، اونایی که تو صلاح میدونی و برای اونها استغفار و طلب آمرزش میکنی، اینقدر خدا به خاطر تو میبخشه دیگه تا تو راضی بشی در مقابل این زحماتی که تحمل کردی. خب پس قرآن کریم پیامبر را رحمت للعالمین معرفی میکنه، علا خلق عظیم، خدایی که هر بزرگی در نظر او کوچک جلوه میکند، اخلاق پیامبر را اخلاقی عظیم و با عظمت یاد می کند، با تأکید فراوان یقیناً و مسلماً تو ای پیامبر اخلاق عظیمی داری. انک لعلی خلق عظیم، باز این غیر از اینه که بگی تو دارای اخلاق عظیم. علی خلق عظیم یعنی بر این حالت مسلط و همیشه این حالت ثابت را داری. انک لعلی خلق عظیم. در جای دیگه می فرماید ای پیامبر، تو آدم خشن و آدم بد اخلاق و تندی نبودی. اگر تمام این صفات عالیه ای رو که داری داشتی اما فقط آدم تند بد اخلاقی بودی، مردم مسلماً از دور و بر تو پراکنده می شدن. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر تو یک آدم تند عصبانی و بد اخلاقی بودی، آدم خشنی بودی، یقینا مردم از دور و بر تو پراکنده می شدن. اینم یکی از ویژگی های اخلاقی پیامبر که در قرآن در معرفی آن حضرت آیات فراوان داریم. فعلا به این چند جمله بسنده می کنیم.
جناب استاد، حالا ما ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو هم در پیش رو داریم. البته واقعا یه مقداری باید تلاش بیشتر بکنیم که عرض ارادتهای ما چه در سوگها چه در شادیها منوط و مربوط فقط به ایام ولادتها و شهادتها نباشه. یعنی یک تعلق خاطری به اهل بیت علیه السلام پیدا بکنیم، اون هم جهت رشد، جهت بالندگی و تکامل خودمون. در هر صورت یک فضا و زمینه ایست که این سوال رو از جناب عالی بپرسم که علمای سنت اهل تسنن نکات قیم و ارزشمندی رو در مواردی در مورد امام صادق علیه السلام مطرح کردن که حالا گاهی اینها تبدیل به کتاب‌هایی هم شده و اینها شنیدنی است که ما بتونیم انشالله این مسئله رو برای ما بیان بکنید و اینکه در مورد امام صادق علیه السلام مطالبی که فرمودن بخشی از اونها رو توی این جلسه داشته باشیم.
فرمایشات و مطالبی که علمای اسلام از شیعه و اهل سنت در مورد ائمه اهل بیت علیه السلام و به ویژه در مورد امام صادق علیه السلام فرمودن بسیار زیاده. من اولا کتاب معرفی میکنم، کسانی که مایل باشند، کتابی است به نام الامام الصادق والمذاهب الاربعه، کتابی است عربی، تألیف آقای دانشمند بزرگ آقای اسد حیدر. خب این کتاب چند جلده و مطالب فراوانی در مورد آن بزرگوار از بیان علماء مذاهب اربعه، ائمه مذاهب اربعه و سایر علمای اهل سنت و شیعه داره. من به عنوان نمونه یکی دو مورد رو نقل می کنم. اولا از آقای مالک ابن انس در امام مالکیه در کتب مختلف نقل شده است که ایشان می گفت من افضل از امام صادق کسی را ندیدم، بلکه تعبیری که هیچ چشمی ندیده، گوشی نشنیده، فردی افضل از امام جعفر صادق، یعنی در زمان خودش کسی دیگه افضل از ایشان وجود نداشت. طبعا مقصود زمان خود حضرت و الا زمان پیامبر، خب پیامبر افضل بودن از تمام مخلوقات الهی، این روشن. باز نکته ای رو الان به خاطرم آمد از آقای ذهبی، علامه ذهبی، عالم معروف اهل سنت، آقای شمس الدین محمد ذهبی، که ایشون تألیفات متعددی دارن متوفای سال 748 هجری. ایشان کتابی دارن به نام تذکرت الحفاظ، در اونجا شرح حال ادعی روات احادیث را بیان می کنن. به مناسبت افرادی که احادیثی را بیان فرموده ان، اسامی افراد را به ترتیب الفبا ذکر می کنن، به نام امام صادق علیه السلام می رسن. ایشان در این کتاب تعبیری دارن که عزیزان آورده ان، عن ابی حنیفت قال، ابو حنیفه گفت ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، من فقیه تر و عالم تر از ایشان ندیدم. بعد در عبارتی هست در همون کتاب در شرح حال امام صادق علیه السلام که ایشان توضیح داد که کی فهمیدم کسی عالم تر از جعفر ابن محمد وجود ندارد. میخواد ابو حنیفه امام مذهب حنفی بگه که خب اینا همینطوری نمیگن. میگه این مطلب وقتی برای من روشن شد که ابو جعفر منصور دوانیقی خلیفه عباسی یه موقع منو خواست، به من گفت ان الناس قد فتنوا به جعفر ابن محمد. این عین عبارت ایشان در تذکرت الحفاظ، ان الناس قد فتنوا به جعفر ابن محمد، مردم شیفته و فریفته جعفر ابن محمد شدند. فهیئ له المسائل الشداد، آماده کن برای او مسئله های سختی را. گویا منصور دوانیقی خلیفه از این علاقه مردم به امام صادق علیه السلام نگران بود برای موقعیت خودش. این آقایی که این همه مردم او را قبول دارن، اگر یه روزی جمله ای علیه من و حکومت من بگوید چه خواهد شد؟ لذا معلومه دنبال این بود که بشه یه جوری جایگاه امام صادق علیه السلام را در میان مردم پایین بیاورد. لذا فکر کرد یکی از راه ها اینه که چون همه جا آوازه علمی امام صادق پیچیده بود، از یکی از علمای زمان آقای ابو حنیفه خواست، امام مذهب حنفی، که شما برو چند تا مسئله سخت آماده کن از ایشان بپرسی. میگه او به من دستور داد که فهیئ له المسائل الشداد. خب خلیفه و حاکم دستور داد، من هم رفتم و کار کردم و یک سری مسائل سخت آماده کردم، اعلام کردم به منصور که من آماده هستم. او هم جلسه ای ترتیب داد، امام صادق را دعوت کرد، مرا هم دعوت کرد. موقعی که من وارد مجلس شدم، دیدم منصور با رای مجلس نشسته، حضرت جعفر صادق علیه السلام هم در کنار ایشان، و بعد از هیبت علمی ایشان چیزی در دل و روح من وارد شد که اون ترس از منصور خونریز در دل من نبود. اون جایگاه علمی حضرت منصور رو کرد به امام صادق علیه السلام و ایشان گفت خب ایشان ابو حنیفه هستند میشناسید؟ فرمودن بلی. گفت ایشون سوالاتی دارن، اجازه میدهید بپرسن؟ عبارت رو عزیزان آوردن، این عبارت ببینید، عن الحسن ابن زیاد عنه، یعنی ضمیر برمیگرده به ابو حنیفه. حسن ابن زیاد لؤلؤی نقل کرد از استادش، حسن ابن زیاد شاگرد آقای ابو حنیفه بوده، او نقل میکند از استادش، قال ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، اعلم از ایشان ندیدم، دعان المنصور یومن، منصور دوانیقی یه روز من رو دعوت کرد و قال الناس قد افتتنوا قد افتتنوا به، مردم مفتون و فریسه جعفر ابن محمد شدن، فهی علیه من المسائل شداد، آماده کن برای او از مسئله های سخت سؤال آماده کن، فهیعت له 40 مسئلتن، 40 سؤال آماده کردم، دستورم بود سؤال های سخت، ثم دعاه، بعد ایشان را هم دعوت کرد و قال الق علیه من مسائلک، اونجا گفت سوالاتتو مطرح کن، فالقیت علیه واحدا واحدا، یک یک سوالامو مطرح کردم، فجعل یقول کذا قال اهل المدینه فیه و انتم قلتم کذا و کذا و انا اقول فیه کذا، هر مطلبی سوال میکردم میفرمود علمای مدینه در این باره چنین میگویند، شماها نظرتون این است و اما نظر من هم این، فربما تابعنا و ربما تابع اهل المدینه و ربما خالف الکل، گاهی نظر ما را تأیید میکرد، گاهی نظر اهل مدینه، گاهی با همه ما مخالف بود، فلما فرغه قال الستنا روینا ان اعلم الناس اعلمهم به هذه الاختلافات، آقای حسن ابن زیاد میگه موقعی که مطالب تمام شد، بعد ابو حنیفه گفت آیا نه این است که ما میگیم اعلم مردم اونه که از همه بیشتر به اختلاف آرا آگاه است؟ من 40 مسئله سوال کردم، در همه مسائل هم نظر علمای اهل مدینه را میدانست، هم نظر ما را میدانست و نظر خود ایشونم گاهی موافق ما، گاهی مخالف همه ما، گاهی موافق اهل مدینه. پس بنابراین حتی این یه جمله آقای ابو حنیفه، برادران اهل سنت میفرمایند الامام الاعظم، خب کسی که امام اعظم است از دیدگاه برادران اهل سنت، میگه اعلم از ایشان را من ندیدم. فکر میکنم همین یه جمله در این موضوع کافی باشه.
بله بسیار خوب. حالا فضای بیشتری هم اگر از نظر وقتی وجود داشته باشه، جا داره که این مطالب توضیح داده بشه و هرچه بیشتر مصداق‌ها و مثال‌های گفته بشه. کتاب قیمی که استاد فرمودن، المذاهب الاربعه، الامام الصادق علیه السلام و المذاهب الاربعه، که ترجمه فارسی هم شده این کتاب و عزیزان میتونن به این کتاب دسترسی داشته باشن و مطالعه بفرماین. وقتی از اتاق فرمان بگیریم انشالله سریع اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم و در بخش دیگری انشالله در خدمت استاد عزیزمون هستیم، سوالاتی رو در فضای این ایام و هفته انشالله مطرح میکنیم. سوالات شما عزیزان هم که هر کدوم ارسال بشه برسه دریغی نیست، انشالله در اولویت هست و حتما مورد عنایت اساتید قرار میگیره. با برنامه خودتون ویژه برنامه رحمتون للعالمین همراه باشید.
فالورد تبوى تنقى، حسن يا رب لنا الخلقى، ظهره فلا يحوي لنا، أقيت على
عزیزان بزرگوار، برنامه ویژه برنامه رحمتون للعالمین رو میبینید. در این برنامه که الان خدمت شما هستیم، یک بخشی از اون تقدیم حضورتون شد که استاد عزیز و بزرگوار هم در مورد شخصیت مکرم پیامبر اسلام از نگاه اسلام و قرآن مطالب ارزشمند و آیات الهی رو مطرح کردن و بهره‌مند شدیم و دیدگاه علمای اسلام و از جمله اهل تسنن رو نسبت به امام صادق در مواردی که حالا فرصتی داشتیم اشاره فرمودن. باز هم انشاءالله دعا بفرمایید که چنین برنامه ها و فرصت های پیش بیاد و هرچه بیشتر اساتید خودمون رو زحمت بدیم و این مطالب رو استفاده بکنیم که همه اینها میتونه نصب العین و رهنمودی برای پیمودن مسیر عینی و عملی در مسیر قرآن و اهل بیت باشه و به ما کمک بکنه. یکی از سوالات خیلی مهمی که ابهام داره برای بعضی ها و اگر این ابهام برداشته بشه و سوء تفاهمی که نسبت به این مسئله وجود داره رفع بشه، خیلی از مسائل خوبی اتفاق میفته. من این سوال رو از جناب استاد میپرسم که توضیح بدن تا به هر حال دایره ابهام اون نه تنها برداشته بشه بلکه بتونیم با روشن فکری و روشنگری و دقت بیشتری به این سوال توجه بکنیم. به اون مسئله هفته وحدت جناب استاد، بعضی ها یک تفکر بسیط و ساده‌ای ممکنه داشته باشن که فکر کنن هفته وحدت یعنی دست کشیدن از آرمان ها و عقیده ها، یا فکر کنن یک کار مثلا سطحی سوری از باب اینه که به هر حال فقط یک کار مثلا سیاسی فرضاً انجام بگیره، در حالی که خب وحدت یک امر عمیق، یک استراتژی خیلی بزرگی هست و مورد نگاه دین ما هست و به معنای این هم نیست که از آرمان‌های خودمون دست بکشیم. دوست داریم که مقصود از هفته وحدت رو یه مقداری باز بفرمایید و توضیح بدید که تو این فضا بهره‌مند بشیم.
بله، سوال بسیار مهمی است. هدف از طرح هسته وحدت و مقصود از وحدت بین مسلمانان چیست؟ اولا من مطلب رو از اینجا شروع کنم که قرآن کریم می‌فرماید یکی از الطاف الهی که به وسیله قرآن و پیامبر و اسلام شامل حال مردم شد، ایجاد اتحاد و وحدت و اخوت میان مردم بود. مردم قبل از دین اسلام، عده‌ای از مردم مکه، مدینه، اینها با یکدیگر جنگ‌ها، درگیری‌ها، عداوت‌ها، دشمنی‌های فراوانی داشتند. اسلام آمد، پیامبر اسلام به برکت تعلیمات قرآن و تعلیمات الهی، این مردمی که دشمنان یکدیگر بودند، به بهانه‌های جزئی به جان یکدیگر می‌افتادند، خون یکدیگر را می‌ریختند، در میان اینها صفا و صمیمیت و الفت و محبت ایجاد کرد در حدی که اینها همه شدند برادر. خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید، آیات 101 به بعد و مراجعه بفرمایید، به مسلمانان می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همه با هم به ریسمان الهی که دین خداست، قرآن، پیامبر، هر آنچه که مربوط به دین است، اینها حبل الله، همه با هم به دین الهی کنگ بزنید، فرقه فرقه نشوید. بعد فرمود وذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید شما مسلمانان نعمت و لطف خدا را بر شما. چه لطفی بر شما؟ اذ کنتم اعداء، اینو یادتون باشه که شما اعداء و دشمنان یکدیگر بودید قبل از اسلام و قرآن، قبل از این پیامبر شما اعداء هم بودید. فألف بین قلوبکم، خداوند الفت و محبت ایجاد کرد بین دلهای شما، دلهای شما رو به هم مهربان کرد. فأصبحتم بنعمته اخوانا، با لطف و نعمت خداوند شماها برادر شدید. یعنی اسلام آمد، قرآن آمد، اعداء دیروز را امروز تبدیل به اخوان کرده و این یک نعمت خداست. فرمود این نعمت یادتون نره. خب یکی از برکات اسلام برای مسلمان ها همین بود که اعداء را تبدیل به اخوان کرد. متاسفانه دیدیم که بعد از دوره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمان ها یک سری اختلافات، با اینکه قرآن فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فرقه فرقه نشین، فرقه هایی به وجود اومد. به جای اینکه فرقه فرقه بشید، همه ببینید حبل الله، دین خدا چی میگه، پیامبر چی میگه، رسول خدا چی میگه، دنبال اون باشید، فرقه فرقه نشید. شدن متاسفانه اخوان تبدیل به اعداء شدن. گاهی میبینیم توی خود مسلمان ها گویندگان شهادتین درگیری ها، اختلافات فراوان. گاهی از اوقات میبینیم که حتی گروهی به نام مسلمان ادعی دیگر مسلمان و گویندگان شهادتین را هدف تیر و نیزه و درگیری قرار میدن. خب حالا ادعی آمدن، بزرگان فرمودن که ما باید کار کنیم که این دشمنی ها از میان مسلمان ها از بین برود. وحدت به این معنا مقصود نیست که نظر همه یکی بشود. هیچ آدم عاقلی از اون باورها و اعتقادات خودش به خاطر شخص دیگری نمی گذرد. هر کسی یه باوری، اعتقادی داره، به یه نتیجه ای رسیده و نمی تونه کسی انتظار داشته باشه از دیگری که شما از اون باورهای خودت، از آنچه که درست میدانی به خاطر من دست بردار، چیزی را که باطل میدانی به خاطر من قبول کن. وحدت به این معنا یک چیز غیر معقوله و هرگز کسانی که مسلمانان را دعوت به وحدت کرده اند هدفشون این نبوده که مردم از اعتقادات خودشون دست بردارن. شیعه به خاطر وحدت از عقیده تشیع دست برداره، سنی به خاطر وحدت از عقیده تسنن دست برداره. بله، یه موقع یک کسی به نتیجه میرسد که اعتقادات و باورهای قبلیش درست نبوده، به خاطر اینکه حقی رو تشخیص داده تغییر عقیده میده. این اشکال نداره، بلکه لازمم هست هر کسی فهمید راه حق را پافشاری بر اون باورهای قبلی باطل خودش نکنه. اما اینکه کسی به خاطر دیگران بیاد از اون باورهای خودش دست برداره، این غلطه. مقصود از وحدت چیز دیگری است. وحدت یعنی یکی بودن. همه گویندگان شهادتین در اعتقاد به وجود خداوند، در اعتقاد به نبوت پیامبر اسلام، خاتمیت پیامبر اسلام، در اعتقاد به قرآن، همه وحدت عقیده دارن، یعنی یه عقیده دارن، همه خدا را قبول دارن، پیامبر را قبول دارن، قرآن را قبول دارن. خب همین ها میشه موجب اسلام. اسلام یعنی گفتن شهادتین، باور کردن به یگانگی خداوند و متعال و نبوت پیامبر و حقانیت قیامت و این گونه امور. در این امور همه شیعه و سنی و تمام این فرق وحدت عقیده و نظر دارند، یعنی همه یه عقیده دارند، پیامبری پیامبر را. خب موقعی که در این چیزها عقیدشون یکی بود، همه میشن مسلمان، وارد زیر چتر اسلام همه قرار میگیرن. پیامبر اسلام فرمودن تمام کسانی که شهادتین میگویند، قرآن و اسلام رو قبول دارن، طبعا لازمه این که پیغمبر رو قبول داشته باشن، قرآن قبول داشته باشن، اینه که ضروریات اسلام، نماز، روزه، اینایی که مسلمات قرآن همه شیعه و سنی میدونن اینا رو قبول داشته باشن، همه اینا میشن مسلمان طبق روایات پیامبر، هم روایاتی که در صحیح بخاری است، هم روایاتی که در اصول کافی است، فرقی نمیکنه، روایات شیعه و سنی در این باب یکسان است. میگه همه گویندگان شهادتین مسلمانن، جانشون محترم، مالشون محترم، ناموسشون محترم، نه کسی مسلمانی حق تعرض به جان مسلمانی داره، نه به مال او، نه به ناموس او، بلکه دفاع از جان و مال و ناموس هر مسلمانی بر مسلمانان دیگر واجب است. از این جهت همه میشن یک امت، امت اسلام، شیعه و سنی و اینها همه زیر چتر اسلام، امت اسلام محسوب میشن. از جان و مال یک دیگر باید دفاع کنن، هم طبق روایات شیعه از تمام مسلمان ها از جان و مال هر فردی ولو غیر شیعه باشد، سنی باشه، از هر مذهبی باشه، دفاع از جان و مالش لازم است در مقابل ظالمین. بر طبق روایات اهل سنت هم دفاع از گوینده شهادتین از جان و مال و ناموسش واجب است طبق روایات صحیح بخاری. پس چون همه زیر چتر اسلام واردند، هیچ گونه جنگی را اجازه نداده از روایات شیعه به خاطر اختلاف مذهبی شیعه ای با غیر شیعه داشته باشه، یا روایات بخاری اجازه نداده است به این که کسی به خاطر اختلاف مذهبی یک سنی با یک شیعه جنگ و درگیری داشته باشه. روایت بخاری و مسلم میگه پیامبر فرمودن من وقتی که کسی شهادت این گفت، از نظر من دیگه جان و مال او محفوظ است، حق جنگ با او ندارم. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا او یشهدوا الله اله الا الله و انی رسول الله. جنگ تا موقعی میتونم انجام بدم تا وقتی که کسی شهادتی نگفته. فاذا قالوا ذلك، وقتی که افراد شهادت این گفتن، هر کسی این دو شهادت را گفت، عصموا منی اموالهم و دماءهم، با گفتن این شهادتین از نظر من مالشون و خونشون میشه محترم و معصوم، یعنی باید حفظ بشود، الا به حقها، مگر به حقش، مثل اینکه ولو کسی مسلمان است، هرچند مسلمانه، یه مسلمانی را زده کشته، قصاص میشه. حدیث رو عزیزان آوردن، فاذا فعلوا ذلك، موقعی که شهادت این گفتن، عصموا منی دماءهم و اموالهم، خونشون را، مالشون را از نظر من حفظ کردن الا به حقها.
کتاب صحیح مسلم
و حسابهم علالله، یک به هم در صحیح مسلم و در کتابهای متعدد دیگر حدیثی هم وجود داره. خب ما میگیم وحدت یعنی این که مسلمانان امت یک پیامبرن، همه مسلمان محفوظ محسوب میشوند، حق جنگ با یک دیگر ندارند، از جان و مال یک دیگر باید دفاع کنند. البته در مواردی که اختلاف نظر وجود داره میان مذاهب، اونجا هر کسی آنچرا که درست می داند به همون عمل کند، اما حق نداره با فرد دیگری وارد جنگ بشه، وارد درگیری بشه. اما گفتگوهای علمی اشکال نداره، با ادب و احترام دو نفر از دو تا مذهب با هم دیگه صحبت کنن، ما این عقیده رو داریم، منطقمون اینه، اون طرف مقابل هم عقیده خودشو بیان کنه، استدلال خودشو بیان کنه، اگر یکی نظر دیگری را پذیرفت، خب اون فرد به نتیجهش رسیده، اگر هم نه، هر کسی بر اون باور و مذهب خودش باقی است. معنای وحدتم بنابراین این نیست که حتی بحث‌های علمی ممنوع است. بخواهیم بر علم و دانش و فکر و تحقیق و پژوهش و اینها همه اینا رو پلم کنیم و بگیم ممنوع، این هم یه برداشت غلطی است که افرادی دارن. بنابراین مقصود از وحدت اینه که جنگ ها، درگیری های بیجا که دشمنان دنبال این هستن که این درگیری ها رو ایجاد کنن، گروه های تکفیری انجام میدن، این کارها غلطه. اهانت و جسارت به یک دیگر، به مقدسات یک دیگر، دو تا مسلمان از هر مذهبی هستن به یک دیگر برخورد میکنن، حق ندارد یکی به مقدسات دیگری یا به خود او اهانت کند، اما لازم نیست حتما هم عقیده او باشه. اگر ما بگیم معنای وحدت اینه که باید حتما من عقاید او را قبول کنم، او هم عقاید منو قبول کنه، هیچ موقع ما به چنین وحدتی نمیرسیم. اما مقصود اینه که به یک دیگر مقدسات هم اهانت نکنیم، اما هر کسی پیش خودش آزاده، شیعه، سنی، مسلمان، مسیحی، برای هر کس میخواد دعا کنه دعا کنه، هر کس رو سزاوار نفرین میدونه نفرین کنه، اون خودش میدونه، هر کسی با خدای خودش. حتی اگر کسی بیجا یه فردی را که نباید نفرین کنه، نباید لعن کنه، لعن کنه، طبق روایات شیعه و سنی این لعن به خودش برمیگرده. اونی که مهمه این است که وحدت مسلمانان موقعی که به یک دیگر رسیدن بر اساس ادب و احترام متقابل با یک دیگر برخورد کنه.
و از برکات وحدت یکش هم همین گفتگو و این که افراد به عقاید همدیگه آشنا میشن، میتونن تعاملی داشته باشن، به کتابهای همدیگه دسترسی داشتن، خیلی برکتی.
موقعی که با برخوردهای خوب و مؤدبانه باشه میتونه اینا کاملا استمرار پیدا کنه، گفتگوهای محترمانه با عقاید و افکار یکدیگر آشنا بشن. تعجب است که عربستان اومدن جمعی از علما و نویسندگان عربستان کتاب نوشتن، المواطنه و الوحدت الوطنیه، برای اینکه مردم کشور با همدیگه اتحاد داشته باشن دنبال این هستن. مواطنه یعنی هموطن بودن، وحدتی که باید میان افراد هموطن وجود داشته باشه. اینجا اومدن کتاب نوشتن که ما به این نتیجه رسیدیم که باید همه مردم عربستان از اقشار مختلف با همدیگر هموطن هستن، وحدت داشته باشن. میگیم شما چطور دنبال وحدت وطنی هستید، چرا دنبال وحدت دینی نیستید؟ پیامبر اسلام آمد همه امت اسلام را امت واحده قرار داد. خداوند فرمود و ان هاذهی امتکم امتا واحده. بین مسلمانان دنیا متاسفانه برخی نویسندگان اونجا اختلاف و جنگ و درگیری ایجاد میکنن، حالا باز به این نتیجه رسیدن، به یک سری مشکلات که برخورد کردن، میگن بین مردم داخل کشورمون وحدت ایجاد کنیم. اگر این وحدت درسته، در عربستان شیعه وجود داره، سنی وجود داره، شیعه 12 امامی هست، شیعه اسماعیلی هست، اینا چون اهل یک وطن هستن همه با هم متحد بشن، آیا شیعه و سنی کشورهای دیگر متحد نشوند؟ از یک طرف میگن وحدت وطنی، از یک طرف کتاب متاسفانه نوشتن التقریب بین شیعت و سنه. آقای ناصر عبدالله قفاری تمام این کتاب دو جلد در صدد اینه که بگه اصلا تقریب بین مذاهب، بین شیعه و سنی امکان ندارد، پس باید چی؟ تفرقه را باید حفظ کرد. خب اگر واقعا وحدت مفیده به حال اسلام کرد، قرآن بیان می کند، اونی که در خط پیغمبر اسلام باید راه پیغمبر را ادامه بده، ایجاد وحدت و قرب و نزدیکی بین مسلمانان کند، نه اینکه کتاب بنویسند در ایجاد تفرقه میان مسلمان.
جناب استاد، پیامبر مکرم اسلام متحمل زحمات خیلی پرمشقتی شدند که اصلا اگر در یک وزانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره با هیچ رنجی و زحمتی که سایرین و حتی انبیا علیهم السلام متحمل شدند قابل مقایسه نیست و فوق‌العاده است و قابل عنایت و توجه. حتی از قبل از نبوتشون هم به هر حال حصول به اون درجه از نبوت لازمش یک سری رنج‌ها و مشقت‌ها و ریاضت‌ها و عبادت‌هایی است که علاهده باعث میشه که این پیامبر به اون کمالش برسه که برگزیده بشه. به تناسب این زحمت‌های خیلی شاق و عدیده اون حضرت هم بر امت اسلامی و هم بر جهانیان اصلا حق و حقوقی پیدا می کنن که باید اونها رو احسا کرد، چون ما حق و تکلیف رو با هم می دونیم، یعنی همچنان که حق ایجاد میشه در قبال اون تکالیفی هم وجود داره. حالا وقتی که این عرض شود که زحمات حضرت احسا بشه یک بخشی از اون و ببینیم که چه حقوقی داره، این سوال به وجود میاد که حالا انتظارش از ما چیه؟ وظایف امت اسلامی در قبال اون حضرت چیه؟ از جمله فرمودید مثلا خود وحدت اسلامی یکی از وظایفی است که حضرت از ما انتظار دارد.
ولی موقعی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک عمر زحمت کشیدند و تلاش کردند برای هدایت مردم، دلسوزانه تلاش کردند، قرآن فرمود عزیز علیه ما انت، این پیامبر اینقدر به شما مسلمانان مهربان است که رنج شما برای پیغمبر سنگینه، قابل تحمل، برای پیغمبر ناراحت میشه از رنج شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف است، مهربان است. خب این پیامبری که این چنینه، این همه رنج ها کشیده برای هدایت ما مسلمانان، اولین حق پیامبر، اولین مزدی که یک متعلم میتونه به معلم خودش بده، یک متربی میتونه به یک مربی دلسوز بده، اینه که اون تعلیمات و تربیت‌های او را کاملا فرا بگیره و رعایت کنه. پیامبر یه عمر زحمت کشیده که ما با دین خدا آشنا بشیم، با دستورات خدا آشنا بشیم. اولین حق اینه که ما دستورات خدا و پیامبر را پیروی کنیم. زحمت های پیامبرمون از دست نره. معلمی چقدر زحمت کشیده درس داده، حالا دانش آموز درس نخونه. چقدر تلاش کرده برای تربیت صحیح او، این متربی برخلاف دستورات تربیتی معلمش کار کنه. به تعبیر ما تمام زحمت ها به جان طرف میمونه که این همه زحمت کشیدم آخر این رو. خب این اولین وظیفه، رعایت دستورات پیامبر، پیروی از سنت و دستورات اون حضرت، رفتار اون حضرت، اولین وظیفه. طبعا وظیفه دوم، همونطور که وظیفه ما تجلیل و احترام خداوند و تعظیم خداوند متعال است، حتی تعظیم نام خداوند متعال، فسبح باسم ربک العظیم، حتی نام پروردگار را منزه بدان، همونطور پیامبر خدا، تعظیم پیامبر، توقیر پیامبر. آیه شریفه تجلیل میکنه کسانی که الذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه. عزروه یعنی افرادی که بزرگ به شمارن او را، تعظیم کنن او را، و نصروه کمک کنن پیامبر را. وظیفه مسلمانان این بود که تا اونجایی که میتونن پیامبر رو کمک کنن. حالا کمک پیامبر مثل این که خداوند میفرماید خدا رو کمک کنید، اگر خدا را کمک کنید خدا هم کمکتون میکنه. خب کمک پیامبر همه به این نیست که در زمان حیات اون حضرت ما بریم یک کاری ازت میخوان انجام بدن کمک کنیم. پیامبر خدا آمده برای رساندن دین خدا به مردم. کسی که یاری دین خدا میکنه یاری خدا کرده و یاری پیامبر. کسی که دین را درست عمل میکنه، دین را تبلیغ میکنه، یاری پیامبر کرده. احترام پیامبر، برخی از مسلمانان و صحابه
توجه نداشتن، طبق عادت خودشون اسم پیامبرم صدا می زدن خیلی عادی. قرآن فرمود صدا زدن پیامبر را مثل اینکه همدیگر را صدا می زنید حق ندارید. پیامبر خداست، با احترام یاد کنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضیا. بعضیاشون وقت نماز می شد می آمدن از پشت چند خونه داد می زدن، نام مبارک پیامبر را می آوردن، محمد محمد بیا بیا برای نماز. قرآن فرمود این مسلمان ها که این کار را می کنن، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اینایی که از پشت چندین خانه تو را صدا می زنن اکثرشون نمی فهمن، درک نمی کنن، تو را شعور کافی ندارن نسبت به مقام تو که این کار را می کنن. یکی از حقوق پیامبر اینه که هر موقع نام مبارک پیامبر را مسلمان ها شنیدن صلوات بفرستن. فرمود البخیل من ذکر تو عنده و لم یصلی علیه، بخیل اونه که نام من را شنید صلوات نفرستن. نام مبارک را نام حضرت را، خود حضرت فرمودن هم بر من صلوات بفرستید هم بر آل من، دستور دادن که خدا که فرموده صلوات بفرستید در صحیح بخاری از حضرت پرسیدن چطور صلوات بفرستید، فرمود صلوات بر من و بر آل من. خب یکی هم اینه، حرفای پیغمبر رو رعایت کنیم، اینجور نباشه که پیامبر سفارش فرموده هر موقع بر من صلوات میفرستید اسم آل منم بیارید بعد ما اونو حذفش کنیم، اینم اشتباهه. یکی از حقوق پیامبر اینه که حدیث داریم المرء یحفظ فی ولده فی اهل بیته، رعایت احترام فرد به رعایت احترام اهل بیت و اولاد اوست. خب یکی از وظایف مسلمانان اینه که به احترام پیغمبر اهل بیت پیامبر را احترام کنند که متاسفانه این رعایت نکردند. احترام یک مسلمان معمولی یکی اینه که اگر کسی به جان او حمله کرد، تعرض کرد، مسلمان ها دفاع کنند، به آبروی او تعرض کرد دفاع کنند. مسلمان ها همین چنین، چه کسی بالاتر از پیامبر خدا؟ همونطور که وظیفه مسلمانان بود اگر کسی میخواد به جان پیغمبر حمله کنه دفاع کنن، که مسلمان ها بعضی ها متاسفانه مثل تو جنگ حنین و احد غفلت کردند و این کار رو نکردند، اگر به حیثیت پیامبر اسلام کسی حمله میکنه، چه آدم دشمن دانا چه دوست نادان، دفاع کنند. یکی میاد میگه گفتیم یه پیامبر ایستاده نعوذ بالله تو یه جای شروع کرد اضرار کردن، یکی میاد میگه پیامبر همسرشو بلند کرد تا بازیگران را تماشا کنه، یکی میگه پیامبر یه عده شایعه علیه پیامبر درست کردن، پیامبرم باورش شد و مدتها با همسر سرسنگین برخورد میکرد، یعنی پیامبرم بر اساس شایعات برخورد بدی با همسرش کرد، یکی میگه پیامبر دو تا از اصحاب حضرت بر حضرت وارد شدن، یه حرف زدن پیغمبر عصبانی شد شروع کرد بد و بیراه گفتن و سب و لعن اینها. خب این چیزها تو برخی از کتابها نوشته شده، کتب حدیثی، ولی به نظر میرسد یک لازمه احترام پیامبر اینه که علما و بزرگانم سراغ این کتابها برن، چنین چیزی در کتاب شیعه یا سنی باشه، موقعی که با مقام پیغمبر با اخلاق عظیم پیغمبر که قرآن گفته نمیسازد، اعلام کنن که اینها با این آیات نمیسازه و اینها رو باید کنار گذار.
احسن. خب عزیزان اتاق فرمان ببینیم فرصتی داریم، وقت تمومه. بسیار ممنون جناب استاد، خیلی خوب مطالب رو بیان فرمودید، گرچه سوالات بیشتر و پیشتری از اینها هست که باید مطرح بشه و انشالله با دعای خیر شما بینندگان عزیز برنامه ها هر چه بهتر و بیشتر استمرار داشته باشه.
انشاءالله شاید در هفته های آینده باز توفیق پیدا کنیم در خدمت عزیزان باشیم ادامه مباحث.
انشاءالله بزرگواری میفرمایید و از این فیض انشاءالله محروم نمونیم و هر چه کاملتر نگاه داشته باشیم به حیات معنوی اهل بیت علیهم السلام، طبعا رشد فکری و معنوی ما هم بیشتر میشه و به ویژه در اجرایی کردن و عملیاتی ساختن آموزه‌های دینی میتونیم اقدام‌هایی داشته باشیم که امروز جهان بشریت تشنه اقدامات عملی و اخلاقی و معنوی مسلمینی است که میتونن از خودشون در منصه عمل خوبی‌ها رو به یادگار بگذارن. تا برنامه دیگر که توفیق و زیارت شما عزیزان حاصل بشه و نگاه‌های نازنین خودتون رو به این برنامه هدیه بکنید، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی و دستندرکاران پرتلاش زحمتکش تهیه این برنامه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.